مثلا در شهادت و در به عنوان مثال ایام مبارک تعطیل میکنن و میگن آقا مثلا آقا کشور تعطیل، مثلا روزها رو تعطیل میکنن.
این تعطیلی البته آقای دکتر به نظر میرسه که شاید ناظر به پرداختن وسعتمندتر به غم تذکار باشه، یعنی قرار اینجوری باشه یا قرار بوده این گونه باشه که ما در تعطیلی ناظر به این شرایط از فقدان بیاییم به سمت تذکار.
یه موقعیش تو عصر کشاورزی داری زندگی میکنی و مثلا توی مجموعه ای هستی که روستای 100 نفری هستی، بعد یه مسجد جامعی داره، همه میان اونجا جمع میشن، بعد به عنوان مثال مثلا میگم کار کشاورزیشون اون روز تعطیل میکنن، یه مثلا روحانی هم یک مثلا واعظی هم میره بالای منبر برای این 100 نفر 70 نفر صحبت میکنه. ولی شما تو عصر دیجیتالایز زندگی میکنی و قشنگ شما میتونی به مثلا میگم وصل بشی به همه جا. بعد مثلا میگم در مورد اینکه حتی حرم مثلا امام رضا رو هم میتونی شما ببینی در این عصر، بدونی که حتی به صورت حضوری بخوای بری ببینی، بعد مثلا صوت رو هم باز کنی، محل کارت هم باشی، کارت هم بکنی، تذکار هم داشته باشی، نیازی به تعطیل بودن نیست. به نظر من برخی از انگاره های ذهنی که برای تفسیر امور دینی در ذهن و زبان ما وجود داره، اینها از منظر تقویمی مال دوران گذشته است، به تقویم اجتماعی نگاه نمی کنه که اینها رو مناسب و همزمان بکنه. به همون بحثی که در فقه پویا هست دیگه، میگه مقتضیات زمان و مکان رو در نظر بگی. به این اتفاقا باید دو تا چیزم اضافه کرد، مقتضیات زمان و مکان در نسبت با جامعه، مقتضیات زمان مکان اجتماعی. این رو ما چون در نظر نمیگیریم، به نظر من اون بحث که های دکتر مهندسی و شون تمایزی که شما قائل شدی، به نظر من دوچار اشکال میکنه ما رو.
البته من اینجا خیلی با شما موافق نیستم های دکتر میری، اجازه بفهمید که دقیقت مخالفتم رو اعلام بکنم از این بابت که تعطیلی چه در عید پاک باشه، چه در روز میلاد نبی گرامی اسلام باشه، یا چه در روز شهادت امام صادق علیه السلام باشه، برای جامعه‌ای که درگیر و داره روزمرگی متفاوته خودش تذکاره. درسته که ما میتوانیم همین حالا تن به دنیا و دل به مولا تجربه باطنی معنوی داشته باشیم، اما من از جناب علی سوال میکنم چقدر انسانها بدون ایجاد جنبه‌های آفاقی تذکارهای انفسی برای خودشون تعریف میکنن؟
به نظرم نکته خیلی خوبیه دیگه. حالا این رو باید یه مقداری روش بحث کرد و بحث‌های ابعاد دیگر رو هم در نظر گرفت، ولی اون بحث که آقای دکتر مهندسی کردن به نظر من نکته مهمیه که اگر
بله که این تعطیلات در حقیقت جنبه منفی پیدا نکنه از این جهت که موجب فراموشی موضوع بشه، اتفاقا یک نهیب آفاقی باشه برای اینکه آدمیان تذکار در انفسی به خودشون بدن و بگن خب حالا مثلا برای چی، مثلا خب ما معلم ادیانیم، عید پوریم مثلا تعطیله، یا عید پاک تعطیله، یا روز میلاد پیامبر تعطیله، گویی دارن به ما تذکر میدن که به این شخصیت، به این شخص نبی گرامی اسلام میشه توجه بکنیم. قرار بوده اینجوری بشه، اما در عرصه اجتماعی شاید در مقام عمل ما نواقص بسیار زیادی رو تحمل میکردیم. آقای دکتر مهندسی، نظر جناب عالی رو هم در این مورد این موضوع بدانیم که دوستان اتاق فرمان هم اشاره میکنم بتونیم به اونها هم متصل بشیم.
من تصور میکنم که بحثی که آقای دکتر میری به خوبی اشاره کردن برمیگرده مدیریت کلانه در واقع عواطف، چه در واقع سازمان های اداری سیاسی فرهنگی در سطح کشور در واقع باید در این مورد راهبردهای مناسب مدیریت عواطف رو دنبال بگیرن.
بله بله.
ما آرام آرام از در واقع عرض کنم غمگینی و اندوه فقدان بریم به سمت غمگینی و اندوه تذکار در این موارد. از یک سوی دیگه هم در واقع عرض کنم که اون رو به کار کرده منفی که گویا فرصتی است برای تفریح، خوشگذرانی و بیتوجهی و غفلت بیشتر
نکنیم،
تبدیل نکنیم. ضمن این که اون چیزی که آقای دکتر میری فرمودن در باب اینکه سنت‌هایی وجود داره در مدیریت عواطف که در جهان مدرن نیست و همه بر دوش خود فرد نهاده میشه، یک سوی دیگه هم در جهان ما داره که سوی آسیب شناختی است. من تایید میکنم نظر آقای دکتر میری که وقتی یک فقدانی رخ میده همه مشارکت میکنن در یک مناسکی، کمک میکنن به اینکه دردها و رنجها تخفیف پیدا بکنه. اما در برخی از خرد فرهنگ های ایرانی متاسفانه این در واقع عرض کنم که زندگی سوگمندانه، مناسک سوگ،
بله،
اونقدر بس پیدا میکنه که
اصل ماجرا رو تحت تاثیر
مغایرت با زندگی داره. در واقع خرد فرهنگ هایی داریم که در اون مناسک سوگ رو
طولانی
بسیار غلیظ میکنند. مثلا حتی در اون دوره سوگ کسی حق سفر نداره، کسی حق ازدواج نداره، کسی حق نامزدی نداره. در واقع اینها، این سنت های فرهنگی مثل سنت های سوگ، گاهی با آموزه های فرهنگ اسلامی هم در تقابل قرار میگیره. یعنی که تو فرهنگ اسلامی شما
تعطیلیه به این معنا که کل کارها رو متعطیل کنید،
بله، یا این که زندگی تعطیل میشه، یا مثلا ازدواج صورت نگیره، برنامه زندگی در واقع عرض کنم دنبال نشه، سفر ضروری انجام نشه. اینها رو ما تو فرهنگ اسلامی نداریم، این ممنوعیت های زائدی که سنت
اضافه شده دقیقا.
سنت تحمیل کرده به انسان ایرانی تو برخی از خرد فرهنگا، این رو هم باید نقد کرد.
ممنونم از نظر شما. ما ساقه های زخمی، ما برگ های زرد، ما ریشه های خشک درختان لاغریم، ما شاخه های کهنه بی سایه و بریم، پیریم و ناامید ولی زنده ایم، ما در پویشی مدام در این راه پرخرام.
رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، هر سه شنبه ساعت 22 تا 24. صوفیا
بعد مرگم شده بود آمدم مجلس ترحیم خودم، همه را می دیدم، همه آنها که نمی دانستم عشق من در دلشان ناپیداست. واعظ از من می گفت، از نجابت هایم، از همه خوبی ها. من که یک عمر گمان می کردم تنهایم و نمی دانستم من به اندازه یک مسجد پر از آدم دوستانی دارم. واقعا شاید کارکرد تذکار غم برای کسانی که خودشان در این غم قرار میگیرند هم بتواند نوعی امید بخشی و نوعی عاطفه امید بخشی رو به ارمغان بیاره. در این قسمت در حقیقت چقدر میتونیم آقای دکتر مهندسی ورود پیدا بکنیم که خود این تذکار ناظر به غم برای کسانی که در غمگینی قرار گرفتن میتواند آرامش بخشی مثبت اتفاق ایجاد بکنه؟
ببینید، شاید همه ما شنیدیم و دیدیم که عرض کنم که وقتی یک نویسنده میمیره، میز او رو، اتاق او رو، وسایل او رو در مورد حفظ میکنن و نگه میدارن، حتی به نمایش عمومی میذارن که دیگران بیان و باش مواجه بشن. عرض کنم که خب این یک کارکرد اجتماعی و فرهنگی داره، برای اینکه اون نویسنده از جهتی، نه از همه هر جهت، از جهتی میتوانه الگو باشه برای فرزندان این سرزمین. ممکن از جهات دیگه ما رو نقد بکنیم، ولی از این جهت که او یک انسان فرهنگی و در واقع انسان والایی بوده در قلمروی فعالیت خودش، الگویی می شود برای مردمان اون جامعه، به ویژه برای کودکان و نوجوانان که نیازمند عرضه الگو هستند. بزرگان دین ما هم در واقع به همین معنا الگوهای والایی هستند برای، عرض کنم که، دینداران این جامعه، برای مردم این جامعه. و عرض کنم که توجه به اونها و یاد اونها این رو در ما زنده میکنه که من در کجا هستم و تا کجا راه دارم، و این مثلا همون غم تذکار رو ایجاد میکنه. این غم تذکار از همون جنس غمهاییست که ما گفتیم در واقع ناظر به عرض کنم که خیر نامحدود، و یا به قول باز من تعبیر دکتر شهیدی استفاده میکنم، بیقراری ناشی از درک فاصله اون چه هستم و اون چه باید باشم. عرض کنم که این درد و این بیقراری، او حتی میگه که حضرت علی اگر سر در چاه میکرد و میگریست به خاطر شدت این بیقراری بود، و میگه که کسانی که فاصله بین این دو حس نمی کنند، اون چه هستمشون با اون چه باید باشدشون نزدیکه، میگه اینا راحتی هستن و این دردی بیقراری رو ندارن. انسان ها به میزان این که این فاصله رو بیشتر حس میکنن، دردشون و بیقراریشون بیشتر میشه، و انسان های بزرگ این فاصله رو بیشتر حس میکنن و میل به تعالی در اونها نیرومندتره. پس این غم ایجاد میکنه، اما این غمیست که رشد دهنده است. این غمی است که در واقع افسردگی نمیاره، این غمی است که در واقع تو رو به وجوه ناپیدایی از زیست و زندگی در واقع دعوت میکنه که در اون وجوه بکوشی. یک کسی میبینیم که مثلا تمام هم و غمش این است که عرض کنم که امکانات مادی خودش رو گسترش بده و وسیع‌تر بکنه و بر همدیگر بیافزاید، و یک کسی در واقع دنبال تعالی بیشتر در ریست خودش و در درون خودشه، و چه بسا در چهره خودش همونجوری که آقای دکتر گفتن اون رو هم بروز نده و شما ندانی اصلا این در چه جهانی داره زیست میکنه. این غم طبیعتا در واقع با تمام شادی ها جمع میشه و خود در جای خودش در واقع نوعی شادی بسیار دوست داشتنی در واقع ایجاد میکنه. همون نوع غمیست که شریعتی میگفت خدایا شادیهاتو به دیگران ببخش، غمهای بزرگ بر جانم ریز.
همین این نکته مهمیه. آقای دکتر میری، شما خب در مورد شریعتی کتاب هم در حقیقت برشته تألیف در آوردید. این که شریعتی میگفت این که غمها رو به من بده، شریعتی چرا از غم استقبال میکنه؟ حالا ما از کار کرده در حقیقت تذکار غم صحبت کردیم. به نظر شما این که جمله خوبی رای دکتر مهدسی مطرح کردن از قول دکتر شریعتی که غمهای خودت رو به من ارزانی دار، از چه وجهیست که این نیایش رو ما از شریعتی میشنویم؟
یه بحث خوبی آقای دکتر مهدسی تو جلسه قبل داشتن و اون این بود که ما وقتی داریم در مورد شادی و اینها و کار کرتاش صحبت میکنیم، باید به نوع انسانشناسی هم بپردازیم. یعنی اساساً وقتی به عنوان مثال شریعتی داره میگه خدایا شادی ها تو به دیگران بده و غم های خودتو بر جان من ببار، خب شریعتی چه تصوری از انسان داره؟ یا اساساً شریعتی کدوم جامعه ایدئالی رو برای خودش تصور میکنه و برای چه جامعه ای به عنوان مثال تلاش میکنه؟ چرا به عنوان مثال در دیدگاه او شادی ها برای دیگران باشه، غم ها برای خودش باشه؟ آیا این به این معناست که شریعتی مثلا یه آدم خودخواهیه؟ شریعتی میگه خب من میدونم غم به عنوان مثال من رو به تعالی میرسونه، خدای دیگران رو به تعالی نرسون من رو به شریعتی اینو نمیگه. که به قول مرحوم مطهری، شهید مطهری، نکته خیلی جالبی داره، میگه که مصیبت در نگاه قرآنی انسان رو به تعالی میرسونه. مصیبت این چیزی نیست که انسان رو به ذلت ولی تو نمیتوانی بگی خدایا به من مصیبت بده.
خب چه شریعتی میگه به من غم بده؟
آفرین. چرا شریعتی میگه خدایا به من غم بده؟ این غم چه تعریفی در نگاه شریعتی داره؟ این که آقا انسان اساساً در این جهان به هیچ وجه فکر نباید بکنه که، یا اینگونه نیندیشه که ما در این نظام سرمایه‌داری داریم این رو تجربه میکنیم و میبینیم دیگه، خوشبختی من بدبختی تو باید باشه، ثروت من باید فقر تو باشه. یعنی زمانی تو میتونی مثلا به ثروت برسی که همسایت رو فقیر کنی. شریعتی داره میگه که اگر جامعه‌ای بخواد جامعه مطلوب بشه، انسان ها در نسبت با دیگری باید فداکاری و ایثار بکنن، باید تلاش بکنن دردهای دیگران رو برای اون یه التیامی پیدا بکنن، نه اینکه به اون یه دردی هم اضافه بکنن. شریعتی تو این منظر داره نگاه میکنه،
یعنی دردمندی دیگران رو، دردمندی ناظر به دیگران رو برای خودش در نظر بگیره.
دقیقاً آقای دکتر ادبی، اون بحثی که خود حدیثی است از پیامبر اکرم میفرمایند که من لم یهتم
به امور المسلمین فلیس به مسلم،
مسلم میگه اون اهتمام به دیگری. انسان به قول، باز به قول شریعتی تو کتاب تاریخ شناخت ادیان جلد اولش میگه انسان یک موجودی نیست که دو مثلا دو تا دست داشته باشه دو تا پا بعد بگن را، میگه انسان یه صفته، آدم میتونه بهش متصف بشه و اینم نیست که آدم همیشه انسانه. ما فکر میکنیم آقا آدم همیشه انسانه، نه، انسان بودن یه صفته، اهتمام داشتن به دیگری عاملیه که انسانیت آدم رشد میکنه. و وقتی شما نسبت به دیگری اهتمام داشته باشی که ریشش توی همم هست، غم، هم غم دیگری رو میخوری دیگه. به قول دراویش یکی از مثلا دشنام هایی که دراویش ممکنه به یک کسی بدن، میگن برو بی غم.
دقیقا
بی غم بودن یعنی درد،
درد بودن، بی غم بودن،
بی غم و بی درد بودن، درد دیگری رو نداشتن. این در نگاه اهل عرفان و عرفا و اهل فتوت یه دشنامه که تو غمی دی. حالا سوال، چرا در جامعه کنونی، چرا در وضعیت کنونی بشر انسان اینقدر نسبت به دیگری بی هم و غمه؟ چرا نسبت به گرسنگی دیگری، به تشنگی دیگری، بی خانمان بودی، بی خانمان بودن دیگری بی غمه؟ اون موقع اگر اون انسان شناسی که به عنوان مثال حالا میگیم از معاصر و از احادیث و از جهانبینی دینی برمیخیزه رو ما بتونیم ترسیم بکنیم، اون موقع میبینیم غم یه حوز، یه جایگاهی داره، یک جایگاه ویژه‌ای داره، برای اینکه انسان رو دائما همونی که شما خودتونم فرمودید آقای دکتر ادبی تذکار
میده، تعالی بده، تذکار،
تذکار میده.
ممنونم از همراهی شما با برنامه صوفیا، در خدمت شما عزیزان هستیم، همراه ما بمانید.
در کتاب پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق، نوشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی درباره شادی نامطلوب و حزن مطلوب آمده است: اینطور نیست که هر سرور و فرحی در دنیا مطلوب است، به خصوص اگر حالت افراطی پیدا کند. در قرآن غالبا از فرح مربوط به دنیا با لحنی نکوهش آمیز یاد شده است. در آیاتی از قرآن که درباره قارون است آمده: او که به واسطه نعمت‌های دنیایی به خود می‌بالید و بسیار مغرور بود. معمولاً در ادبیات فارسی تعبیر سرمستی برای این گونه سرورها و فرح‌های افراطی به کار می‌رود. این گونه شادی‌ها مسلماً نامطلوب است، زیرا نه تنها کمکی به حرکت تکاملی انسان نمی‌کند، بلکه انسان را در دام شیطان می‌اندازد. او را غافل و مغرور ساخته، از وظایف و تکالیفش باز می‌دارد و موجب می‌شود که به دیگران فخر بفروشد. در مقابل حزنی که انسان را متوجه خدا، آخرت و مسئولیت‌های شرعی و اجتماعیش کند، حزنی مطلوب است. انسان عاقلی که مرتکب گناهی شده، اگر متوجه شود این عمل موجب شده که سعادت آخرت را از دست بدهد، در حالی که می توانست با انجام دادن کار دیگری سعادت دنیا و آخرت را کسب کند، محزون می شود. این گونه حزن‌ها اگر به حد افراد نرسد مطلوب است، اما اگر به حدی برسد که انسان را از کار و زندگی باز دارد و باعث شود که فرد تکالیف شرعی خود را نتواند انجام دهد، هیچ فایده‌ای ندارد. غم و غصه‌ای که موجب شود انسان در زندگی نتواند درس بخواند، عبادت کند، به اجتماع خدمت کند و سایر فعالیت‌های مطلوب دینی را انجام دهد، چه فایده‌ای دارد؟ بنابراین مرتبه ای از حزن هم میتواند مطلوب باشد و آن زمانی است که انسان را وادار به جبران گذشته نماید و تکالیف و کارهای خیری که باعث سعادت دنیا و آخرت او میشود انجام دهد.
سریع سقطی گفت: خواهم که هر اندوه که مردمان راست جمله بر من نهادندی. و اندر حزن بسیار سخن گفتند و بیشتر برانند که اندوه آخرت محمود بود و اندوه دنیا ناستوده. اما عارفان برین گویند اندوه به همه رویها فضیلت است و زیادت آن موجب دوری مؤمن از معصیت. تقریری رو خواندم از رساله قشریه که نشان می‌دهد که اندوه ناظر به تذکار کارکرد مهمتری رو نسبت به اندوه ناظر به فقدان می‌تواند برای ما ایجاد بکنه. یعنی عارفان ما در حقیقت آموزش‌های مدرسی خودشون رو بر اساس اندوهگینی ناظر به فسردگی تبیین نمی‌کردند، بر اساس اندوهگینی ناظر به رشد و تذکار و پیشرفت از موقعیتی که درش هستند تعریف می‌کردند. گویی اندوه ابزاری است برای تعالی بخشی یا ابزاری است برای برون شدن از آنچه در درون ما به پا شده و ما نقش او رو درست در نمی‌یابیم. مثل همان که روانشناسان میگوین نیمه های پر لیوان رو هم وقتی که دارید نیمه های خالی لیوان رو میبینید ببینید. ولی آقای دکتر محدثی، ما معمولا در گیرودار نیمه های خالی لیوان جانمون سپری میشه یا عمرمون از بین میره یا لحظاتمون تغییر میکنه. نظر جناب عالی در این مورد چیه؟ چگونه ما میتونیم این اندوه تذکار رو در خودمون توسعه بدیم که هم آدم‌های اندوهگینی نباشیم، هم اندوه برای ما کارکرد معتبر داشته باشه؟
عرض کنم که خب ما بارها مفهوم اندوه یا غم ناشی از فقدان رو گفتیم. من شاید احساسم اینه که شاید مثلا ما اگر جزئی‌تر بگیم مخاطبان ما عرض کنم براشون روشن‌تر بشه. مصادیق فقدان رو من سریع عرض بکنم بعد برم سراغ اندوه در واقع ناشی از تذکار. ببینید مثلا تو زندگی ما با فقدان‌های مختلفی مواجه میشیم، مثلا طلاق یا گسست رابطه نوعی فقدانه، فقدان سلامتی، از دست دادن یک شغل، فقدان ثبات مالی،
بله
مثلا سقط فرزند برای مادری که در واقع کسی که باردار است، بازنشستگی برای خیلی فقدان هست، مرگ یک حیوان خانگی برای کسی که بیش از اندازه به او علاقه داره، عرض کنم که بیماری جدی کسی که ما بهش تعلق خاطر داریم و محبوب ماست، یا دوستی رو در واقع رابطه دوستیمون مثلا قطع میشه، یا احساس عدم ایمنی بعد از یک ماجرای دردناک فاجعه بار، مثلا زلزله ای رخ داده و بعد من اون احساس ایمنی دیگه برام بر نمیگرده، و عرض کنم که یا مثلا فروختن خانه خانوادگی که تمام میراث به اصطلاح خانوادگی ما توش هست میتونه اون حس رو در ما ایجاد بکنه. این خیلی انواع اقسام داره این اندوهای ناشی از فقدان. خب این عرض کنم که چطور ما با این فقدان ها عرض کنم و اندوه ناشی از اون مواجه بشیم، باز برمیگرده به مسئله مدیریت عرض کنم اندوه و فقدان، این که در واقع این ما رو از پا در نیاره و بلکه بالعکس در واقع ما رو توانا بکنه برای مواجهه با
این توانایی. اما داری بر این توانایی تمرکز بکنیم، کجای اندوه میتواند ما رو توانا کنه؟
ببینید خب اینجا اتفاقا بحثای خیلی خیلی زیادی شده که اساسا خود عاطفه غم عرض کنم که کارکردهای تکاملی داره و کارکردهای عرض کنم که مثبت داره و یکی از به اصطلاح عواطفی بود که کمک کرده به بقای گونه در واقع انسانی. و خب روانشناسان راجع بهش بحث کردن که چگونه چه کارکردهای مثبتی در واقع به لحاظ روانی خود عرض کنم که غم داره. مثلا غمگینی میتونه حافظه مون رو بهبود ببخشه، یا غمگینی میتونه ما رو در قضاوت کردن کمک بکنه، قضاوت بهتری بکنیم. غمگینی میتونه در واقع انگیزه مندی به ما بده، تلاش بیشتری بکنیم و انگیزه همون افزایش پیدا بکنه. غمگینی میتونه گاهی تعاملات ما رو در واقع بهتر بکنه با دیگران. و غمگینی میتونه در واقع گاهی سبب بشه ما در نظر دیگران مطبوع‌تر و خوشایندتر به نظر برسیم. اینها بخشی از کارکرده در واقع عاطفه غمه. یکی از در واقع نکات حکمی جامعه شناسی که اولین بار من آموختم به عنوان دانشجوی جامعه شناسی این بود که در واقع تمام پدیده‌های اجتماعی انسانی کارکردهای مثبت و منفی دارند و نباید برای مخاطبان ما این خیلی عجیب و غریب باشه که چگونه میشه غم کارکرده مثبت هم داشته باشه. این پدیده‌های اجتماعی انسانی همیشه چند وجهی هستن و این مسئله بسیار بسیار جدیه و بحث شده، یعنی روانشناسان بحث‌های بسیار گوناگونی درباره‌اش کردن. من فقط اشاره میکنم که تکمیل بکنم بحث خودم رو با توجه به اون نکته‌ای که آقای دکتر ادبی به درستی فرمودن. غم‌های در واقع غم تذکار یا غم‌های ناشی از تذکر و یادآوری، این رو مطرح بکنم که این در واقع عرض کنم که سازنده ترین نوع غم انسانی است که میتونه سبب رشد معنوی و وجودی آدمی بشه و از قضا اون چیزی که شما اشاره کردید در میراث عرفانی ما، میراث دینی ما، و این همون یکی از اون جاهایی است که ما تئوری پردازی نکردیم.
بله.
و باید اون اجمال رو در میراث عرفانی و دینی در نظریه به تفصیل در بیاریم و حتی سازوکارا و مراحلش هم مشخص بکنیم. همینه، این غمای تذکار رو در واقع من اجالتا سنشو عرض کنم که احسا کردم، بهش تعمل کردم که برخیش عرض کردم. یکی غم ناشی از تذکر در باب اینکه من چگونه زندگیمو سپری کردم، برمیگردم به عقب و توجه میکنم که آیا خوب گذراندم یا خیر، و اگر در واقع معیاری داشته باشم احساس بکنم خوب نگذشته، این منو غمگین میکنه. و این اتفاقا عرض کنم که اون داستان ماهی رو از هر وقت از آب بگیری تازه است، این رو به ذهن میاره که من حالا از این به بعد دست کم توجه بکنم به نحوه سپری کردن عمر و سعی بکنم اون رو بهتر سپری بکنم. و دیگری همین یادآوری و تذکار انسانهای والا، شخصیتهای بزرگ تاریخ بشری، و اینکه من چقدر میتونم به اون استانداردی که اونها از خود تحقق بخشیدن نزدیک بشم. و دیگری تذکار ناشی از مقایسه، این به خصوص تو زندگی روزمره خیلی هست، تذکار ناشی از مقایسه. من آقای دکتر میری میبینم و موفقیت ها و دستاوردهای مادی و معنوی او رو میبینم و درگیر میشم، و برای دو بود داره، بود مادی داره و بود عرض کنم که معنوی داره، و اون جنبه معنویش در واقع میتونه بسیار ارتقا بخش باشه، و جنبه مادی اگر من باش مواجهه مناسبی نکنم، مدیریت مناسبی نکنم، میتونه آسیبزا باشه. یعنی در واقع موقعیت خودم رو، ریشه خودم رو، مسیر خودم رو در واقع مورد توجه قرار ندم، و دکتر میری که از موقعیت دیگه‌ای، مسیر دیگه‌ای و امکانات دیگه‌ای برخوردار بوده، بخوام مبنای مقایسه قرار بدم و این آسیبزاست. اما اون جنبه عرض کنم که معنویش، این که من تلاش بکنم که نزدیک بشم به اون سطحی که مثلا دکتر میری رسیده، این میتونه کاملا تعالی بخش بشه.
بله، ممنونم از ازتون.
در ادبیات دینی در مورد همین نوع آخری که آقای دکتر محدثی بهش اشاره کردن، دو تا مفهوم متمایز داریم که یکیش ممدوحه، یکیش مذمومه. یکی مفهوم قبط خوردنه، یکی مفهوم حسد ورزیدنه. یعنی شما نسبت به موفقیت مثلا آقای محدثی، آقای دکتر ادبی، شما میتونی قبطه بخوری و قبطه میتونه تو رو چیکار بکنه، به تو یک نیروی بده، یک توان جدیدی بده که هم
رشد ایجاد کنه،
رشد ایجاد کنه، ولی حسد ورزیدن میتواند تخریبگر باشه و مخرب باشه. دقیقاً آقای دکتر محدثی،
در حقیقت ما در فرایند پایانی بحث میتوانیم به این نتیجه گیری برسیم که غمگینی اتفاقا نکته بسیار پرکار کردی میتواند برای